تراکه 137 صفحه 425. 9. دفاع اسلام از توحید و نبردش با وثنیت. دعوت الهی چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام همواره با وثنیت در جنگ بوده و در برابر آن ایستاده و مردم را به سوی دین توحید خوانده است، همچنان که خدای تعالی در قرآن کریم در ضمن سرگذشت دعوت انبیا و رسولانی چون نوح و هود و صالح و ابراهیم و شعیب و موسی علیهم السلام این معنا را آورده و در ضمن سرگذشت عیسی و لوط و یونس علیهم السلام به آن اشاره فرموده است و در آیه شریفه زیر مطلب را به طور اجمال آورده می فرماید: و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون. پاورقی یکم. پاورقی یک. و هیچ رسول قبل از تو نفرستادیم مگر آنکه به وی وحی کردیم که جز من هیچ معبودی نیست، پس تنها مرا بپرستید. سوره انبیا آیه 25. ادامه متن. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیز دعوت عمومی خود را نخست با دعوت وثنی مذهبان قوم خود به طریق حکمت و موعظه حسنه و جدال به بهترین وجه به دین توحید آغاز کرد و آنان جز با مسخره کردن و آزار و اذیت آن جناب و شکنجه دادن به مؤمنین عکس العملی نشان ندادند و کار فتنه انگیزی و شکنجه مسلمانان را به حدی از شدت رساندند که جمعی از مسلمین را ناچار کردند تا مکه را ترک گفته به سرزمین حبشه هجرت کنند. مشرکین وقتی چنین دیدند نقشه کشتن آن جناب را ریختند، لذا آن حضرت به مدینه هجرت فرمود و به دنبالش دست دسته مردم با ایمان به مدینه هجرت کردند. و چیزی نگذشت که در صحنه‌های چون بدر و احد و خندق و جنگ‌های بسیاری دیگر با مسلمین گلاویز شدند تا آنکه خدای تعالی آن جناب را در فتح مکه بر آنان پیروز ساخت و آن جناب خانه کعبه و حرم را از لوس بت‌های مشرکین پاک نموده و بت‌هایی که پیرامون کعبه مشرفه نصب شده بود بشکست و چون که هبل بر بالای بام کعبه نصب شده بود لذا علی علیه السلام را به بالای بام فرستاد و آن جناب آن بت بزرگ را به پایین پرت کرد و به طوری که گفتند هبل بزرگترین بت مشرکین بوده و باز به طوری که ذکر کردند آن را در عتبه مسجد الحرام دفن کردند. اسلام عنایت شدیدی دارد بر اینکه ماده وثنیت را ریشه‌کن کرده و دلها را از خاطراتی که انسانها را به سوی شرک می کشاند پاک کند و نفوس بشر را از اینکه پیرامون آن بگردند و به این اعتقاد خرافی نزدیک بشوند برگرداند و این شدت عنایت اسلام از معارف اصولی و اخلاقی و احکام شرعی اسلام به خوبی مشهود است، زیرا اعتقاد حق را تنها این می‌داند که لا اله الا هو له الاسماء الحسنا. پاورقی یکم. معبودی جز الله نیست و آنچه کلمه حسناست از آن اوست و او مالک هر چیز است و هستی اصیل از آن اوست. خدایی است که مستقل به ذات خود و غنی از عالمیان است و هر موجودی غیر او هستیش از ناحیه او آغاز شده و برگشتش نیز به سوی اوست. خدایی که کل موجودات در تمام شئون ذات و در حدوث و بقایش نیازمند به او هستند. پس اگر کسی نسبت استقلالی هر چند ناچیز به شیء از اشیا دهد و آن را به همان مقدار از خدای تعالی نه از غیر خدا مستقل بداند، حال یا ذاتش را مستقل از آن جناب بداند و یا صفات و اعمالش را، چنین کسی به حسب این نسبت دادن مشرک خواهد بود. پاورقی یک. سوره طه آیه 8. ادامه متن. و نیز اسلام را می‌بینی که خلق را دستور می‌دهد به توکل جستن بر خدای تعالی و داشتن ثقه و اعتماد به او و داخل شدن در تحت ولایت و سرپرستی او و دوستی کردن با هر کس و هر چیز در راه رضای او و دشمنی کردن با هر کس و هر چیز در راه رضای او. و نیز دستور می‌دهد به اینکه خلق اعمال خود را خالص برای او انجام دهند و از اعتماد و رکون و دلبستگی به غیر خدا نهی می‌کند. و نیز از اطمینان داشتن به اسباب ظاهری و امید بستن به غیر او و از عجب ورزیدن و تکبر کردن نهی می کند و همچنین از هر عمل قلبی و بدنی که معنایش استقلال دادن به غیر او و شرک ورزیدن به اوست نهی می کند و نیز می بینی که اسلام از سجده کردن برای غیر خدای تعالی و ساختن مجسمه به شکل هر موجود سایه‌دار و از کشیدن تصویر هر موجود زنده و از اطاعت غیر خدا کردن و به امر و نهی غیر خدا گوش دادن و عمل کردن نهی می کند مگر آنکه برگشت اطاعت غیر خدا به اطاعت خدا باشد، مانند اطاعت کردن از انبیا و امامان دین که خود خدای تعالی دستور داده آنان را اطاعت کنیم. و نیز اسلام را می‌بینی که از بدعت نهادن و یا بدعت دیگران را متابعت نمودن و از پیروی گام‌های شیطان نهی می‌کند. و روایات وارده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت علیهم السلام پر است از اینکه شرک به خدای تعالی دو قسم است: شرک جلی و واضح و شرک خفی که جایش درون دل است، و اینکه شرک دارای مراتب بسیار است و به جز افراد مخلص هیچ کس نمی تواند از همه مراتب آن مبرا باشد، و اینکه شرک آنقدر دقیق و نهفته است که تشخیص آن برای صاحبش از تشخیص صدای پای مورچه بر روی سنگ بلورین آن هم در شب ظلمانی دشوارتر است. در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده که آن جناب در تفسیر آیه شریفه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، پاورقی یکم، فرمود قلب سلیم آن قلبی است که وقتی به دیدار خدا می آید غیر خدا کسی در آن نباشد. و نیز فرمود هر قلبی که در آن شرک و یا شکی باشد آن قلب ساقط است، و اگر این همه سفارش به زهد در دنیا کرده اند برای این است که دلهایشان برای آخرت از هر چیز غیر خدا فارغ و تهی شود. پاورقی دوم. و نیز روایت وارد شده که عبادت کردن خدا به طمع بهشت عبادت اجیران است، و عبادت کردن از ترس عذاب خدا عبادت بردگان زیر دست است، و حق عبادت آن است که آدمی خدای تعالی را به خاطر اینکه دوستش می دارد عبادت کند، و این عبادت عبادت بندگان گرامی و بزرگوار است، و این مقامی است مکنون که جز پاکان کسی به آن دسترسی ندارد. پاورقی سوم. و در سابق در بحث هایی که گذشت روایاتی چند در این باب نقل شد. پاورقی ها: 1. روزی که هیچ مال و فرزندی سود نمی دهد مگر کسی را که با قلبی سلیم به دیدار خدا آید. سوره شعرا آیه 88 و 89. 2. اصول کافی، فارسی، جلد 3 صفحه 26. 3. اصول کافی، فارسی، جلد 3 صفحه 131.